با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب همسایه‌ها نوشته احمد محمود خواهند پرداخت.
شاطر حبیب از در خانه می آید تو، آستین چش را خیس کرده است و دارد آبش را می چلاند که به دستش کند. به 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 سنم خانوم، چشم ما روشن، حالا دیگه شدی رقیب ما ها؟ سنم نان را می چسباند به تاق تنور و از جلوی آتش کنار می کشد و کم حوصله حرف می زند. چه رقیبی شاطر حبیب؟ همش دو من آرد خمیر میکنم و چهار تا نون واسه خودم و در و همسایه میپزم. این کجاش به دم و دستگاه تو برمیخوره که ماشالله هزار ماشالله 30-40 من خمیر میکنی؟ شاطر حبیب آستینچه را به دست میکند و میآید جلو. مژه های شاطر حبیب سوخته است. گونه هاش استخوانی است و قهوه ای میزند. لابد جوازم داری؟ سنم نان را از تنور میکشد بیرون، پرت می کند رو حسیر و بی این که شاطر حبیب را نگاه کند می گوید جواز؟ جواز واسه چی شاطر حبیب؟ صدای شاطر حبیب جاندار می شود. خیال کردی شهر هرته؟ سنم چونه را به آرد آلوده می کند و می گوید ولی من دکون ندارم که جواز بخوام. کرم علی از اتاق می زند بیرون. شاطر حبیب می گوید فرق نمی کنه سنم خانوم، وقتی قرار باشه نون بپزی و بفروشی میباس جواز کسبم داشته باشی. سنم چونه را رو نانبند پهن میکند و میگوید خدا خیرت بده شاطر حبیب، دست از دلم وردار. کرم زل زده است به شاطر حبیب. اگر دهان گشادش بسته نبود شاید به جای مادرش جواب شاطر حبیب را میداد. سنم نان را میچسماند به پیشور تنور، بعد با انبر سقف‌ها را رو هم می‌چیند. سقف‌های خشک گر می‌گیرند. آتش از دهانه تنور زبانه می‌کشد. شاطر حبیب جلوتر می‌آید و سر می‌کشد و تنور را نگاه می‌کند. حیف از این تنور که به این خوبی صاف از کار در اومده. بی انصاف، چه مهره‌ای هم خورده. سنم غرغر می‌کند. تو را به خدا بذار به کار و زندگیم برسم. شاطر حبیب دستهایش را میزند به کمر و تو گلوی خشک باد میاندازد و میگوید کار و زندگی؟ و به چشمان رنگ باخته سنم نگاه میکند و ادامه میدهد وقتی که فردا بازرس شهرداری اومد و با کلنگ تاقشو خرد و خاک کشیر کرد، اون وقت حالیت میشه که بدون جواز کسب کار کردن چه معنی میده. رکای گردن سنم تند میشود. بادرس شهرداری غلط میکنه دست به تنور من بزنه. کرم بنا میکند قریدن. نمیتواند حرف بزند. سر و دست و چانش را تکان میدهد و جای خودش پا به پا میشود. خواش توفیق چوخا را میاندازد رو دوش و از اتاق میآید بیرون. چیه شاطر حبیب؟ شاطر حبیب میگوید چیزی نیست. سرم میگوید با لنگ درازش راه افتاده اومده که فردا بادرس میاد تنور منو خراب میکنه. باج توفیق طرف سنم را میگیرد. انگار حرفها دارد درست از آب در میآید که خواج توفیق برای کرم علی تیکه گرفته است. میخواد بانو رو به ریش کرم بچسبونه. مگه آفاق میذاره؟ چه خوشباوری خواهر. آفاق میبره، خواج توفیق میدوزه. خواج توفیق با شاطر حبیب یکی به دو می کند. رزوان از اتاق می آید بیرون. گونه هاش را سرخاب زده است. چشم هاش را سرمه کشیده است. پشت سر رزوان حرف می زنند. اصلا معلوم هست روزا کجا میره؟ پری روز تا نزدیکا دکون شاطر حبیب یه جوون سیبیل کلفت همراهش بود. سر مشرحیم به سلامت. میباس کلاشو کج بذاره. کرم زل زده است به رزوان. رزوان به شاطر حبیب لبخند میزند. شاطر حبیب لبخند میزند. بعد حال رزوان را میپرسد. رضوان چادر را از سر بر می دارد و دوباره به سر می کند و پیچ و تاب می خورد و می گوید شکر خدا. جلوی چادر رضوان تا پایین باز است. پیراهن تنش را قالب گرفته است. نگاه کرم به سینه رضوان است که از سینه بلور خانم هم برجسته تر است. نگاه شاطر حبیب به نگاه رضوان پیوند خورده است. یک حلقه از موی تابدار رضوان رو پیشانیش افتاده است. زنهای محله پشت سر رحیم خرکچی حرف می زنند. سر پیری و کلاه قرمساقی. نگو خواهر، پیرمرد اگه بفهمه از قصه دق می کنه. چی میگی خواهر؟ زنی که خراب میشه اول از همه شوهرش میفهمه. میگی از تو گودای کوره پسخونه بفهمه؟ رضوان از در خانه میرود بیرون. نگاه کرم همراه کفل رضوان تا در خانه میرود. قاج توفیق دست شاطر حبیب را میگیرد. خدا رو خوش نمیاد مانع روزی یه پیر زن بشی. شاطر حبیب به سنم نگاه میکند. خدا رو خوش میاد که یه پیر زن مانع روزی 10-12 سر عیال من بشه؟ شاطر حبیب 11 بچه دارد از یک مادر. 9 دختر است و 2 پسر. بزرگتر از همه 13 سالش است. کوچکترینشان 6 ماه دارد. تازه یکی از دخترهاش مرده است و زنش هم آبستن است. خدا رزاقه. پدرم میگوید دهان باز بیروزی نمیمونه. میرزا نصرالله میگوید هر کس که دندون میده نونم میده. شاطر حبیب زیر بار نمیرود. صداش را کلفت میکند. یا این بساطتو جمع کن یا فردا میرم شهرداری بازرس میارم. طاقت سنم تاق شده است. برو بازرس بیار. هر گوهی دلت میخواد بخور. شاطر حبیب از کوره در میرود. انتر، تو رو میخورم که از گوه بدتری. کرم علی هجوم میبرد به طرف شاطر حبیب. قاش توفیق جلوش را میگیرد. شاطر حبیب فحش میدهد و از خانه میرود بیرون. کرم جای خودش ایستاده است و غرغر میکند. حرف تو چاله گلویش غلط میزند و بیرون نمیآید. صدای بانو از لای لنگه های در اتاق بلند میشود. قاش توفیق را صدا میکند. خاج توفیق به سنم میگوید اصلا تو فکرش نباش، هیچ کاری نمیتونه بکنه. بعد دست کرم را میگیرد و میگوید بیا بریم پسرم، بیا یه پیاله چای بخور. قوری خاج توفیق همیشه کنار منقل آتش است. کرم همراه خاج توفیق راه میافتد. صدای سنم بلند میشود کرم بیا نونا رو دسته کن. امان آقا نهارش را که خورد راه افتاد برود شوش دنبال چای قاچاق. اگر پایش بیفتد تا اماره هم می رود. سوار دوچرخه امان آقا شدم و آمدم خانه. هوا تاریک تاریک شده است. سرما استخوان را نیش می زند. بلور خانم تو حیات سر و گوشی آب می دهد و می آید تو اتاق ما. حالا دیگر خوب می دانم که همه چیز دستگیر مادرم شده است، اما اصلاً به رو نمی آورد. بلور خانم سلام می کند و می نشیند کنار منقل. یک پاکت تخم ژاپنی همراه آورده است. بلور خانم همیشه از این چیزها تو اتاقش دارد. تا می نشیند حرف اولش این است. دیگه شورشو در آورده. هر روز چوسان فسان می کنه و راه می افته. بیچاره مشرعیم که تو کوره پس خونه مثل سگ جون می کنه که آبروداری کنه. مادرم چنان نگاه بلور خانم می کند که از صد جواب سر بالا بدتر است. نطق بلور خانم کور می شود. سرش را می اندازد پایین و دم بر نمی آورد. بعد تخم تعارف مادرم می کند. مادرم برایش چای می ریزد. غروب که از قهوه خانه آمدم و بهش گفتم که امان آقا رفته است شوش، گفت که شب منتظرم است. بیا یا؟ اگه نیومدی دیگه نه من و نه تو. چیزی بهش نگفتم، فقط لبخند زدم. باز گفت نمیخوابم تا بیایی. انگار دلم نمیخواهد بروم تو اتاقش. به یاد امان آقا که میافتم عرق میکنم. اگر امان آقا این همه به من محبت نمیکرد باز حرفی، آدم میتوانست خودش را قانع کند. اصلا دلم نمی خواهد بروم پیش بلور خانم. چشمان ریز امان آقا به هم سرکوفت می زنند. خالد، تو پسر منی. کاش اقلن یک دفعه دعوام کرده بود. کاش یک دفعه سرم داد کشیده بود. خالد، پسرم، می خواهی این لباس زیر و برات بخرم؟ زیر پیراهنی را از دست فروشنده دورگرد می گیرد و می دهد به دستم. بگیر ببین اندازت هست؟ نگاه تند امان آقا که از لای شکاف تنگ چشمانش بیرون می زند تنم را می لرزاند. تو اصلا پسر منی خالد. اما بوی عطر بلور خانم بیقرارم کرده است. گرمای تنش آنچنان کیف می دهد که آدم از خود بی خود می شود. تنها گرما نیست که به دست ها و پاهام لرزه می اندازد. چیزهای دیگر هم قاطی این گرما هست که اصلا گفتنی نیست. وقتی سفتی شکمش را رو شکمم حس می کنم به گفتن نمی آید. با همه اینها یاد امان آقا گرمای تنم را می گیرد و سردم می کند. تو دلم قوقا به پا شده است. امان آقا، امان آقا، تو هم با این امان آقات، خدا برات خواسته، برو کیف تو بکن. بلور خانم برای جمیله قصه میگوید. نگاهش به من است. چشمهاش لبریز از شهوت است. میکشد جلوتر. زانویش را میچسباند به رانم. تحریک میشوم. عقب میروم و به دیوار تکیه میدهم و پتو را میکشم رو پاهام. بلور خانم ملتفت میشود. نگاهم میکند و لبخند میزند. مادرم دارد برایم لباس گرم میبافد. پول که از پدرم رسید چند کلاف پشم خرید و دست به کار شد. جلو و پشت را تمام کرده است. مانده است آستینها که همین دو سه روزه تمام است. شلوار تازه‌ام را که از خیاط بگیرم درست و حسابی نونوار میشوم. رنگ عنابی به رنگ سیاه میآید. تن یکی از بچه های بالای شهر دیدم. مادرم چقدر دکان به دکان گشت تا کلاف عنابی رنگ پیدا کرد. مادرم بافتنی را میگذارد زمین و از بلور خانم میپرسد شام میخوری؟ خورده است. هیچ وقت از شکمش رو در بایستی ندارد. بهش خوب میرسد. همیشه بوی غذاهای خوب از اتاقش بیرون میزند. مادرم بلند میشود که شام را روبراه کند. خالد، سفره رو بنداز. از اتاق می رود بیرون. امشب دیزی داریم. از وقتی که سنم تنور زده است، تا حالا دفعه دوم است که دیزی تنوری بار می کنیم. بلور خانم برای جمیله قصه می گوید. با چشم و ابرو حالیم می کند که نصف شب فراموش نکنم و بروم اتاقش. بد جوری گیر کردم. هرچه بیشتر به یاد امان آقا بیفتم، بیشتر از بلور خانم رم می کنم. فکر می کنم که نصف شب بروم و حرف آخر را بزنم و کارم را با بلور خانم یک سره کنم. بهش بگویم که از امان آقا خجالت می کشم. بهش بگویم که دلم راضی نمی شود بغلش بخوابم. که چشمان پرخنده و پرمحبت امان آقا دلم را از جا می کند. بلور خانم هنوز با چشم ابرو بازی می کند. طاقتم سر می رود. می گویم خیلی خوب بلور خانم. خیلی خوب. فهمیدم. چشمان خواب زده جمیله باز می شود. چی رو فهمیدی داداش خالد؟ چیزی نمی گویم. جمیله پاپیم نمی شود. بلور خانم قصه می گوید. مادرم می آید تو اتاق. تو کاسه ترید می کنیم و دیزی را خالی می کنیم رو تریدها. عطر آب گوشت تنوری انقدر خوش است که دهان آدم آب می افتد. نخودهای درشت پف کرده است. لیمو عمانی ها پف کرده اند. گوشت و دنبه له شده است. از وقتی که پدرم رفته از کویت 5 ماهی می شود. این دفعه 4 است که غذای به این خوشمزگی می خوریم. روزهای اول مادرم مسقنه مسی را زد زیر چادر و برد بازار مسگرها و فروختش. چند روز امورمان گذشت. بعد باز دستمان به دهانمان نمی رسید. ولی از آن وقت که پدرم بنا کرد به فرستادن پول، یواش یواش وضعمان رو به راه شد. این دفعه که پول برسد، شاید باقالا پلو هم بخوریم. بفرما بلور خانم. نوش جان. جمیله خودش را میکشد کنار سفره، شامش را میخورد و میخوابد. مادرم سفره را جمع میکند و مینشیند پای لباس گرم من. بلور خانم برای مادرم حرف میزند. بلند میشوم و میروم تو اتاق پدرم. از وقتی که پدرم رفت کویت، شبها تو اتاقش میخوابم. بلور خانم حرف میزند. صداش پایین است. گوشهام را تیز میکنم. انگار دارد از مهین جیجو حرف میزند. انگار دستگیرش شده است که گاهی امان آقا با مهین جیجو تو قهوه خانه خلوت میکند. میگوید شنیدم یه زنی که یه هر جایی رو میبره تو قهوه خونه. صدای هم زدن استکان چای را میشنوم. میخوام یه شب پاشم برم قهوه خونه مچشو بگیرم. مادرم میگوید این کارو نکن. بلور خانم میگوید میخوام بلایی سرش بیارم که دیگه از این غلط ها نکنه. مادرم میگوید اگه روش وا شد بدتر میکنه. بعد از برادر بزرگش حرف میزند که عاقبت زنش را طلاق داد و یک زن هر جایی آورد و نشاند تو خانه. بلور خانم میگوید آخه چی میخواد که من ندارم؟ سفره عرقشو نمیچینم که میچینم، بهش نمیرسم که میرسم، دست به رخت خوابم. مادر میگوید اگه باهاش لج کنی بدتر میشه، میباس بذاریش تا خودش سر راه بیاد. بلور خانم میگوید خاک تو سرش، نمیدونم چطور با یه قاشق که هزار تا آدم کوفتی باهاش غذا خوردن غذا میخوره. باز صدای هم زدن استکان چای میآید. چشمهام سنگین شده است. صدای مادرم را میشنوم که برای دل خودش آواز میخواند. ساربون غم کجاست غمم کنه بار، سرنشینش مبوم گردم کیچه بازار. زمزمه مادرم از فرسنگ ها دور می آید. نیمتنم را می اندازم رو دوشم، آهسته لای لنگه های در اتاق را باز می کنم و می زنم بیرون. درها همه بسته است. لای درز در همه اتاق ها تاریک است. با توک پا از جلوی مطبخ و از جلوی سایبان الاغ ها می گذرم. یک لحظه می ایستم کنار کبوترخانه. هوا سرد است. پوست را می ترکاند. به گمانم روحوز یخ بسته است. صدای سرفه می شنوم. گوشم را تیز می کنم. از اتاق خواش توفیق است. آنقدر خوابش سبک است که پشه پر بزند بیدار می شود. تریاکی ها همیشه خواب و بیدارن. هیچ وقت درست و حسابی نمی خوابن. همون خواب و بیداری لذتی داره که نپرس. صدای فرت و فرت الاغ‌ها با نجواهای گنگ و تو در همه شب قاطی شده است. باد با صدای سوت قطار بازی می کند. صدا پست و بلند می شود تا دور دست ها می رود و باز می گردد. اگر صدای قطار مهمات باشد که از بندر می آید، یک ساعت از نصف شب گذشته است. از کنار کبوترخانه می روم پناه دیوار تا اتاق بلور خانم چند قدم بیشتر نیست. در اتاق سنم تکان می خورد. تا باز شود با توکپا جست می زنم و می روم تو مستراح. چند لحظه می مانم. دلم دارد می زند. مستراح تاریک تاریک است. چشم چشم را نمی بیند. صدای پا می شنوم. بعد قامت لاغر کرم علی را می بینم که فانوس به دست در آستانه در مستراح ایستاده است. سرفه می کنم. پرده کرباسی در مستراح را می اندازد و عقب می کشد. کیه؟ می گویم. منم. الان میام بیرون. فانوس را می گذارد زمین. از مستراح می آیم بیرون. آرام می روم به طرف سایبان. کرم می رود تو مستراح. دو دلم. اگر بروم تو اتاق دیگر مشکل بلند شوم و بیایم بیرون. سری بر می گردم و با تو که پا می روم تا پشت در اتاق بلور خانم. اطراف را نگاه می کنم. کرم علی هنوز تو مستراح است. دستگیرم شده است که هر وقت برود مستراح نیم ساعت طولش می دهد. دستگیره در اتاق را می گیرم. در باز است. می روم تو اتاق. بلور خانم بیدار است. توی خالد؟ می گویم سس. اتاق گرم گرم است. بهش می گویم که کرم تو مستراح است. نور چراغ کوچه از شیشه های پنجره و از پرده نازک گذر کرده است و ریخته است کف اتاق. نیمتنه ام را به چوب رختی آویزان می کنم و از تخت می کشم بالا و دراز می شوم. بوی تن امان آقا دماغم را پر می کند. دست بلور خانم دور گردنم حلقه می شود. دستش را پس می زنم. می گوید چرا؟ می گویم صبر کن تا کرم بره تو اتاق. می گوید مگه پشت در رو ننداختی؟ بهانه بی خود است. نباید می آمدم تو اتاق بلور خانم و حالا که آمده ام تفره رفتن معنی ندارد. دوباره دست بلور خانم می پیچد دور گردنم. داغ می شدم. بلور خانم را در آغوش می کشم. دستم سر می خورد رو کفلش. تنوکه نپوشیده است. اینطور بهتره. آدم همیشه حاضر به یراقه. عطر تن بلور خانم بیقرارم کرده است. دکمه های پیراهنم را باز می کند. زیر پیراهن نازکش را از تنش بیرون می آورم. حالا هر دو لخت مادرزادیم و هر دو مثل مهرگیاه به هم پیچیده ایم. نفس بلور خانم داغ است. انگاری که تب دارد. گونه هام را و گردنم را آتش می زند. لبش داغ است. طعم رطب می دهد. گرمای تنش با گرمای تنم در هم می شود. چند دور زیر و بالا می شویم. لبهام را گاز می گیرد. زبانش تو دهانم می گردد. دستهایش دور کمرم چفت می شود. شکمم به شکمش می چسبد. هر دو به نفس نفس افتاده ایم. صدای تخت در آمده است. تخت رو به بالا و رو به پایین تکان می خورد و هر دو وا می رویم و هر دو در کنار هم آرام می گیریم. چشمان ریز امان آقا تکانم می دهد. خالد تو مثل پسر منی. اصلا تو پسر منی. تمام تنم سرد می شود. پاک می گذارم تو اتاق صدای مادرم را می شنوم. کجا بودی خالد؟ تو رخت خواب می نشیند. نگاهش سرزنش کننده است. میگویم هیچی مادر، رفتم بیرون. میگوید بهت زور میاد؟ در آستانه در میان دو اتاق میایستم. میگویم چطور مگه؟ صدای مادرم سرزنش کننده است. آخه خیلی وقته که رفتی بیرون. چیزی نمیگویم. نیمتنم را میاندازم رو فرش و دراز میکشم تو تخت خواب و قسم میخورم که دیگر با بلور خانم کاری نداشته باشم. حالا حتی بچه های مدرسه هم رو سینه هاشان نوار دوختند. صنعت نفت باید ملی شود. بیدار گفته است که من نباید بدوزم. اینا تظاهر بی خوده. آدم چرا بی جهت خودشو لو بده؟ به حرفش خیلی فکر کردم. البته چیزهایی دستگیرم شده است ولی نه تمام و کمال. برای کبوترها مشتری پیدا کردم. یعنی با ابراهیم رفتیم و پیدا کردیم 14 تا و همه بازیگر. وقتی ریختمشان تو گونی و دادمشان به دست جاسم، بغض گلویم را گرفت. از 72 تومان 2 تومانش را دادم به ابراهیم. تو که گفتی نصف و نصف. گفتم ولی قرار بود که تو هم آب و دونشونو بدی. حسابش از دستم در رفته است که چند وقت است ابراهیم پیش خالق و چینوق زندگی می کند. خب حالا 5 تومن دیگه بده. میگویم تو که کاروبارت خوبه ابرام. راه میفتم و میروم که برای حسنی سوزن بخرم. به ابراهیم چیزی نگفتم. تا برگردم حسنی از کوره پسخانه آمده است. باید ببرمش پیش علی آقا. یک جوری باید کلک سوار کنیم که مشرحیم سر از کار در نیاورد. پول سوزنها و خرج زدنش میشود 32 تومان. علی آقا، یعنی میگی که حسنی با همین سوزنها معالجه میشه؟ قول میدهد که بعد از زدن سوزنها چرکش خشک شود. مادرم حساب پول کبوترها را میخواهد. بهش دروغ میگویم. فروختمشون 42 تومن. 10 تومنشو دادم ابرام که مشتری پیدا کرده بود. قضیه حسنی را بهش نمیگویم. دندان رو جگر میگذارم تا بتوانم بهش دروغ بگویم. چند تا از چراغ‌های خیابان حکومتی شکسته است. اولین بار است که می‌بینم جا به جا چراغ‌های خیابان حکومتی خاموش است. زیر چراغ‌های روشن دسته دسته جوان‌ها ایستادند و با هم حرف می‌زنند. همینطور که از جلوشان می گذرم حرفهاشان را نصف کاره می شنوم. به این میگن جبر تاریخ. سر و وضعشان نشان می دهد که درس خوانده هستند. کدوم جبر تاریخ عزیزم؟ همه این علمشنگه ها زیر سر خودشونه. قدم ها را کند می کنم. این سیاست دیگه رسوا شده. اون دوره گذشت که اگه آب می خوردیم می گفتن سیاست انگلیس هاست. حالا همه روشن شدن. حالا دنیا تکون خورده. یکیشان سینه‌اش را صاف می کند و با صدای غرا می خواند از اندونزی تا اندلس همه جا پرچم خونین انتقام مواج است. راه می افتم. به دسته دیگر می رسم که پایین تر از ساختمان حکومتی ایستادند. صداهاشان بلند شده است و قاطی شده است. رکای گردنشان ورم کرده است. همین الان است که کار به مجادله بکشد. جلوی ساختمان سنگی و بزرگ حکومتی به جای یک پاسبان دو پاسبان کشیک می دهد. هر دو تفنگ دارند. آن وقتها فقط باتون داشتند. روزنامه فروش ها زیاد شدند. تو خیابان ها و تو کوچه پس کوچه ها داد می زنند و روزنامه می فروشند. به هیئت بعضی ها اصلا نمی آید که روزنامه فروش باشند. بیدار گفته است که ساعت 5 بعد از ظهر فردا برمم منزل آزاد و کمکش روزنامه تا کنم و بعد شب که شد یک دسته روزنامه بگیرم و تو خیابان تیمسار بفروشم. خودش بهت میگه که چه ساعتی باید بفروشی. زودتر برو که کمک بچه ها بکنی. 3000 تا روزنامه است که باید تا بشه. از جلوی ساختمان حکومتی رد می شوم. سر چهار راه باز چند نفر دور هم جمع شدند. زار می زنند که دبیرستانی هستند. همیشه استعمارگر با دست خودش گور خودشو می کنه. شما هم دلتونو به این کلمات قلمبه خوش کنید. از دنیا که کم نمی شه. کلمات قلمبه؟ مرد حسابی، تاریخ اینو ثابت کرده. خیلی خوب، تاریخ اینو ثابت کرده، قبول دارم. ولی به من بگو ببینم که اگه به حکم تاریخ نفت باید توی مملکت ملی بشه، فقط باید در جنوب ملی بشه؟ درنگ میکنم حرفهاشان را بشنوم. اگه جهانبینی مارکسیستی داشتی، هیچ وقت این حرفو نمیزدی. صداها بالا میگیرد. منظور چیه؟ چرا نباید نفت شمالم ملی بشه؟ این چه ربطی به جهانبینی مارکسیستی داره؟ درس خوانده هستند. حرفهاشان برایم سنگین است. چیزی دستگیرم نمی شود. راه می افتم. تو قهوه خانه مرشد لبریز از آدم است. صدای رادیو افتاده است. مشتری ها دور مرد جوان حلقه زدند. به هم فشرده شدند و نفس نمی کشند. مرد جوان دارد با صدای بلند روزنامه می خواند. چند لحظه می ایستم و گوش می دهم. این فریاد 20 میلیون انسان غارت شده است که اینک برای کوتاه کردن دست دزدان دریایی مردانه به پا خواستند. این فریاد حق طلبانه 20 میلیون انسان شرافتمند است که سالهای سال بار استعمار را بر شانه‌های زخمدار خود حمل کردند. این فریاد آشتی ناپذیر مبارزین سرسختی است که رعشه بر اندام باید سوزن بخرم. قدم‌هام را تند می‌کنم. رو تمام دیوارها خط خطی شده است با رنگ‌های جور به جور، با رنگ آبی، بنفش، قرمز و سیاه. به جای توپ نان می‌خواهیم. صلح پیروز است. دست استعمارگران از سرزمین ما کوتاه. خیابان پهلوی از همیشه شلوغ‌تر است. می‌روم به طرف داروخانه. چلنگ می‌اندازم و حرف‌ها را می‌برم و رد می‌شوم. شاید محاصره اقتصادی، حتی دنیا، حتی نمی‌دونی چه تیکه نابی بود. فقط با اتحاد و همبستگی با مش میزنم تو دهنش که دندوناش. این همه چپروی خطرناکه آقا. همه شدن مثل یه گلوله آتیش. خیال میکنی اونا آروم میگیرن؟ کسی پایم را له میکند. بر میگردم و تو سینهش براق میشوم. حواستون کجاست آقا؟ لبخند میزند و یک برگه اعلامیه میگذارد تو دستم. تا به داروخانه برسم اعلامیه ها میشود 3 تا.